بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع اتفاقات سوریه نمونه ای از حماقت دشمن، تهران، حسینیه موسا بن جعفر علیه السلام، تجمع مدافعان حرم،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. این که خداوند متعال دشمنان ما رو از احمقها قرار داده، حماقتشون رو کجا میشه دید؟ خیلی مهمه که انسان حماقتهای دشمنان دین رو، مواقفش رو ببینه. باور حماقت دشمن قدرت و نیروی مضاعفی به مؤمنین خواهد داد. و شما بدونید ما تا آخر، تا زمان فرج، با چنین احمقهایی روبرو هستیم. این یک خوفی رو از دل مؤمنین برطرف میکنه و یک قدرتی در دل مؤمنین خواهد داد. نمیشه تمام موارد حماقتشون رو هم بیان کرد. اینها بعضی هاش اصلا نباید لو بره، بهتر است در همون حماقت باقی بمونن. من بعضی از خبرهای سوخته در این باره رو به شما عرض بکنم. شما میدونید از آغاز این ماجراهای تروریستی که در سوریه حول و حوش حرم حضرت زینب سلام الله علیها آغاز کردند تا الان چه تحولاتی در منطقه و حتی جهان رخ داده، تحولاتی که تماماً دلالت بر حماقت دشمنان ما میکنه و البته اونها بیش از این هم در آینده از این حماقت ها خواهند کرد و با همین روال هم نابود خواهند شد. اونها در آغاز ماجرا از سالها قبل داشتن از حرفی به نام هلال شیعی سخن میگفتن. با این موضوع، با طرح مسئله هلال شیعی، دو تا هدف داشتن: هم شیعه رو در قربت بگذارن، هم هلال رو بشکنن. وقت هلال شیعی رو میگفتن از ایران شروع میشه میره تا لبنان. اون زمانی که اینها از خطر هلال شیعی حرف میزدن، این هلال هنوز خوب شکل نگرفته بود. خود ماها شاید تعجب میکردیم که بله، این هلالی که میگید یک ابتدا و انتهای قدرتمندی داره، ولی این میانه ها کار دست مریدان اهل بیت علیهم السلام زیاد نیست. چرا اینها به هلال دارن تصور میکنن؟ بگن نقاطی که در جهان دست شیعیانه. خب می ترسیدن از این که این هلال شکل بگیره و اگر شکل بگیره دیگه اینها دوامی نخواهند داشت و شیعه غریب و مظلومی که در اوج غربت و مظلومیت و اوج محاصره این همه در جهان تونسته تأثیر گذار باشه، حالا اگر به صورت یک جریان مستمر جغرافیایی در بستر مکانی جغرافیایی به گستردگی خاورمیانه یک هلال شکل بدن، یکی از پس اینا برمیاد. و ولی والله به خدا من به شما عرض بکنم این هلال شکل نگرفته بود، اینا ترسشون بود داشتن عنوان میکردن. بعد گفتن ما بیایم میانه این هلال رو قطع کنیم. نتیجه چی شد؟ این چیزهایی که الان دارم میگم خود خبرگزاری های غربی و دشمنان میگن. نتیجه این شد که یک حزب اللهی در سوریه هم شکل بگیره و نتیجه این شد که حرم حضرت زینب سلام الله علیها محور تربیت سربازانی برای اهل بیت قرار بگیره، به شدت مؤثرتر از دفاع مقدس. بنده شرایط خودمون رو در دفاع مقدس حداقل به عنوان یه شاهد می‌دیدم. همین جلساتی که شما الان اینجا دارید شبیه این جلسات رو ما در دوران دفاع مقدس هم نداشتیم. الان قصه خیلی متفاوت شده. من نمیدونم این جوانها واقعا میتونن این رو باور کنن. یه وقت میترسم انقدر درباره دوران دفاع مقدس و زیبایی های اون دوران و شکوه جوانهای شهادت طلب و مجاهدی که رفتند و این حماسه ها رو آفریدن مبالغه گویی احیانا بشه که شما فکر کنید همه همینجوری در صف بودن. نمیدونم شما خبر دارید، بنده این رو جوابش رو خودم نمیگم، خبر نداشتید بپرسید، معلومه کاملا چند درصد مردم به جبهه رفتن، چند درصد جوانها به جبهه رفتن. این درصدش رو بشنوی یه کمی تأمل میکنی و معتقد خواهی شد که الان خیلی وضع بهتره. من درصدش رو نمیگم. الان قدرت معنوی و انگیزه‌ای شما، بصیرت و معرفت شما خیلی بیشتر از دورانهای گذشته است. حالا این که مال ایران ماست طبیعیه، ما انتظار همین رشد رو هم داشتیم و این رشد انشالله بیشتر هم خواهد شد. ولی من به شما میگم جاهای دیگه هم کم و بیش از ما جلو هم زدن ها. شما تا چند وقت پیش امیدتون به حزب الله لبنان بود، برید در کنار حرم زینب سلام الله علیها ببینید مریدان اهل بیت عصمت و طهارت از اقصا نقاط جهان چه افتخار آفرینی هایی دارن که برای بچه های حزب الله لبنان میگن ما از اینا درس میگیریم. بعضن من باز هم اسم اون گروه های قوی که اصلا دشمنان وقتی میبینن اینا اونجا هستن، اهل فلان کشور و فلان کشور، اصلا اونجا حمله نمی کنن. اونم ما در دوران دفاع مقدس با کی مواجه بودیم؟ با سربازان بی انگیزه. دیگه نمی گفت من سرش رو ببرم میرم بهشت، می گفت ارتش صدام دستور داده من بزنم. انگیزه شخصی نداشت، شهادت طلبم نبود. اینجا این طرف اومدن فریبش دادن سربازه رو، سرباز که چه عرض بکنم تروریست، آماده است لحظه شماری میکنه برای رفتن به اون طرف، فکر میکنه اونجا رسول خدا منتظرشه. واقعا خیلی این دوتا نبرد با هم دیگه متفاوته. ما تو عملیات فاو یکمی شجاعت از سربازان دشمن دیدیم، پرسیدیم آقا اینا چجوری خیلی قوی دارن میان جلو. گفتن اولا اینا گارد مخصوصن، ثانیا مستن، اصلا حالیشون نیست اینجا جنگ تو الان داری میزنیشون. ما بعضی وقتا با این شرایط مواجه بودیم. اونجا مدافعان حرم حضرت زینب که شعاع قدرت روحی اونا هاست به شما میرسه و دلهای شما التهاب ایجاد میکنه، با دشمنان سرسختری مواجهن و قوی دارن عمل میکنن، حتی بعضا قوی تر. از هلال شیعی میترسیدن، اومدن حماقتشون اینجاست، این هلال شیعی رو شکل دادن. با خودمون میگفتیم کجا رو میگن هلال شیعی صحبت میکنن. این پیوند برقرار شد بین شرق و غرب جهان اسلام. از هلال شیعی صحبت میکردن که نه این هلال شکل بگیره نه شیعه قدرت بگیره. الان شیعه قدرتی گرفته که بخشی از این قدرتش با اتحاد با برادران اهل سنت پدید اومده. برید سوریه، شیعه و سنی میگن قائد ما، رهبر ما آقای سید علیه و به ایشون عشق میورزن. اصلا مرز بین شیعه و سنی اونجا برداشته شده. بعضن شما فکر نکنید که اینها موفق شدن هر کسی از اهل سنت بوده به جریان تکفیری ها اضافه کنن. بنده خبر مستقیم دارم از خانواده هایی که از حکومت بشار اسد بعدشون می اومد، می گفتن چون این یک همی گرایش داره به شیعیان و خودشون سنی متعصب بودن، الان از آقای بشار اسد در وفاداری و تعلق خاطر داشتن به شیعیان با اینکه سنیان جلو زدن. و از ما چه فکر می کردیم؟ دشمنان ما از احمقها قرار دارن، هم شیعه رو نتونستن در قربت نگه دارن، فرهنگش به برادران اهل سنت هم منتقل شد، هم هلال رو نتونستن جلوگیری بکنن، تقویت شد، هلال شکل گرفت. این موقف حماقت دشمنه. اگر جوانان ایران اسلامی هم یک کمی بالاخره گذر زمان ممکنه آدمو غافل کنه و بالاخره آدم بیفته تو زندگی روزمره یادش بره خیلی از ارزش‌ها، جوان‌ها رو هم راه انداختن مواقعی که اصلا شب عاشورا نیست، مثل شب عاشورا به یاد حرم زینب کبرا، کلنا عباس و کیا زینب، ابوالفضلی برای حضرت زینب فریاد بکشند و عزاداری بکنند و اینا. این هم که برکات داخلیش بود. دشمنان ما از احمقها قرار دادن بهتر از این حماقت شما میخوای؟ اینا نباید میفهمیدن آقا نرو طرف حرم از زینب، میلیونها جوان شیعه رو احیا خواهی کرد. نمیفهمیدن این رو. دختر 3 ساله‌ای که اسمش فاطمه است یا زینب، سر از بدنش جدا نکن. اینها همه داغها براشون تازه میشه، دیگه نمیگذرن از چیزی. نکن این کار رو. یک بار دختر 3 ساله رو تازیانه زدن، 1400 سال فریاد داره میکشه. هر مؤمنی که این داستان رو میشنوه، یک بار یک دختر 3 ساله رو سیلی زدن، شیعه و سنی تو سوریه میرن حرمش التماس میکنن این دختر خانم بزرگوار رو شفیع قرار میدن. نزنید دختر بچه های دیگر رو. اینا احمق ها نمیفهمیدن این حرفا رو و نمیفهمن. دشمنان ما رو خدا از احمق ها قرار داده. دشمن های ما رو خدا از احمق ها قرار داده. انقلاب اسلامی ما که زحمتی نکشیدیم، نهادهای فرهنگی ما زحمت چندانی نکشیدن. چند تا فیلم سینمایی شما تهیه کردید که این فیلم سینمایی ها رو از مثلا پشت صحنه دفاع مقدس، من به شما میگم دیگه، واقعیت که تو دفاع مقدس بوده شما تو کدوم فیلم ها دیدی؟ بچه ها میرفتن روضه حضرت زهرا، یه جوری آتیش میگرفت تو روضه حضرت زهرا سلام الله علیها، پشت پیرنش مینوشت میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم، میرفت جبهه، حماسه‌ای میآفرید. ما که اینو تو هیچ فیلم سینمایی نشون ندادیم، همینجور نشون دادیم بچه خوب شده میجنگه. حالا چی شده اینجوری شده؟ نشون ندادیم که فیلمسازای ما شاید غالبا هیئتی نبودن یا این بخششو ندیده بودن یا نمیدونم چی، نمیدونن که ناله یا ابا عبدالله تونست اینها رو احیا کنه. عشق به امام حسین، مادری که گریه میکرده تو روضه امام حسین، بچه رو شیر داده، این بچه با رو عشق امام حسین بزرگ شده. حالا بچه اومده میگه ماما من میخوام برم جبهه جنگ. نه راضی نیستم بری، خب کشته میشی عزیز من. میگه خب مادر تو روضه علی اکبر مگه نمیخوندی؟ مادر شل میشه. اینا رو که ندیدیم تو فیلمات، به جهان هم نشون ندادیم. ما فرهنگ دفاع مقدس بخش های نابش رو که منتقل نکردیم به جایی، لذا کار فرهنگی ما نبود، ما سستی کردیم. 35 سال این کار عقب افتاد. کار دشمنان موجب شد. شما برید اونجا ببینید چه خبره. پسر سر سفره به مادرش میگه مادر من یه خوابی دیدم، میگه چی؟ خواب دیدم در درگیری با این تکفیری ها مادره طاقت نمیاره. میگه نگو ما نگو بقیهش به من. انگار دلش گواه شده و مثلا آگاه شده بود. نگو. به رفقاش میاد میگه من یه خوابی دیدم، دو شب پشت سر هم دارم خواب میبینم. رفقاش میگن چیه؟ میگه خواستم به مادرم بگم ناراحت نشه، بعدن دلش نیومد بهش بگم. خواب میبینم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تکفیری ها منو گرفتن میخوان سر از بدنم جدا کنن، میترسم. امام حسین به من میفرماد نترس عزیز دلم، ناراحتیش یه لحظه است، میای پیش خودم. دو شبه داره به من دلداری میده، سر هفته سر از بدنش جدا میکنن. ما که اینا رو اینجا منتقل نکردیم. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. برید اونجا ببینید چه خبره. اونجا آقای دوستان حزب الله لبنان اعلام کردن که مثلا اگه پسری خانواده تک فرزند بود نیاد. پدرها و مادرها و بچه‌ها اومدن آقا یعنی چی نیاد؟ خب ما همین یه دونه پسر رو داریم در راه خدا بدیم، ما به چه دلیل باید محروم بشیم؟ ما که فیلم نساختیم اینا رو منتشر بکنیم تو جهان. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شما اتفاقایی رو اونجا میبینید این دفاع مقدس، بلکه بهتون راحت بگم بعضن بهتر. دشمنای ما از احمق ها قرار دارن، یعنی این قسمت اول صحبت. قسمت دوم صحبت هم بگم تمامه، کوتاه عرض کنم. دشمنان از احمق ها قرار دارن، خواستن شیعه رو از سنی جدا بکنن، بهتر اتحاد برقرار شد. برید خدا شاهده ببینید چه خبر هست. مرز بین شیعه و سنی اصلا تو سوریه برداشته شده. ببینید چجوری ارادت میبرزن به مقام معظم رهبری. بعد از اون طرف میخوام یه چیزی به شما بگم، دوستان که باید از عاقل ها باشن، که دشمن ها رو خدا از احمق ها قرار داده، دوستان رو خدا بهشون عقل بیشتر بده. حالا الان شرایطی تو منطقه پیش اومده که در اثر جنایت تکفیری ها شیعه و سنی دارن بیشتر به هم میرسن. سازمان سیا و موساد شروع کردن یه جریان شیعه تکفیری درست کردن که از این طرف شیعه و سنی رو به جان هم بندازن، از این طرف شیعه اهل مقاومت رو کافر اعلام کنن. کی باور میکنه ازشون؟ تو بغل آمریکا، تو بغل انگلیس، که پوتین به اونها میگه شما از آدم خارها حمایت میکنید، تو بغل اونها نشستن دارن نقاره میزنن. بعد میگه تو شیعه ای که میری مقاومت میکنی کافری، من بهت ثابت میکنم. خب ما کافریم، تو شما مسلمونی که بین شیعه و سنی جنگ میندازی که دشمن بیاد مسلط بشه، شما مسلمونی؟ این هم یه مشکله. عزاداران زینبی، عزاداران اهل حماسه، عزاداران اهل مقاومت میخوان عزاداری بدون مقاومت را بندازن، حتی ممکنه محکمتر از شما سینه بزنن. مواظب باش کم نیاری، گولم نخوری. میخوان عزاداری را بندازن تو همین تهران یا خیلی جاهای دیگه. بعضی از کشورها هم هست که موفق شدن تا حدی که آقا یه جوری بیاید برای امام حسین سینه بزنیم که به هیچ کس تو عالم کاری نداشته باشیم، و تا میتونیم فوش به مثلا دیگران بدیم که آتیش به پا کنیم. خب تو آتیش به پا میکنی، خودت هم حاضری بری جلو سرتو ببرن؟ جالبه. بعد شما هم که عزادار امام حسین، دست رو عزادار نمیتونی بلند کنی. میگی بابا اینم داره سینه میزنه، بلکه ممکنه یه چیز اضافه غیر از سینه هم بزنه به خودش، آقا من شیرینو بزنمش. اینه دیگه، دشمن که بیکار نمیشینه، میگه آقا از درون اینها رو متلاشی بکنیم. وقتی دید واقعا، وقتی دشمن ما دید با حماقت خودش موجب اتحاد بین شیعه و سنی شد که خدا شاهده بسترش در منطقه فراهم شده، داره بین شیعیان تفرقه میندازه، چیزی که الان در طول تاریخ سابقه نداره. یه گروه شیعه مثلا محکمی بیاد بگه اونه کی گروه شیعه، اینا کافرن. چرا؟ چون به رهبر مقاومت معتقدن کافرن. به به، هر دم از این باغ بری میرسن، حتما چند وقت دیگه دستور قتلم اینا صادر میکنن. و آخر الزمان به شما بگم این جور امتحانات زیادتر میشه. خبر به شما بدم از روایات، فتنه های آخر الزمان برای رسوایی منافقانی است که در میان شیعه هستند. اصلا اهل بیت اسناد طهارت ابایی ندارن از این اینکه این مطالب رو صریح بفرمان. امام رضا علیه السلام فداش بشم میفرماید فتنه ای در میان شیعیان آخر الزمان خواهد شد بدتر از دجال. یه عده‌ای که محبت ما رو تو سینه دارن فتنه ای به پا میکنن بدتر از دجال. علامتش چیه؟ حضرت میفرماید با دشمنان شیعیان ما دوستی میکنن، با دوستان شیعیان ما دشمنی میکنن. خیلی راحت آسون. یه نفر پیش امام صادق علیه السلام اومد فرمود این فتنه های آخر الزمان خیلی سخته، ما گمراه نشیم، فکر میکرد بنده خدا میکشه تا آخر الزمان، شاید هم به خاطر ما داشت میترسید که آقا گمراه نشن. حضرت پرده خیمه رو زد بالا، آفتاب اومد تو، فرمود ما به شما میگیم فتنه های آخر الزمان سخته، ولی این چیه؟ گفت آفتابه. آقا فرمود اشتباه نمی کنی؟ گفت نه آقا آفتاب معلومه دیگه. آقا فرمود نگاه کنی وقت چیز دیگه نباشه؟ گفت نه آقا جون آفتاب اومده تو خیمه. حضرت فرمود حق برای شیعیان خالص ما اینقدر روشنه، نترس نترس. آخوند مورد حمایت انگلیسی حالا بیاد تعیین کننده برای عزاداران ابا عبدالله الحسین باشه، این دیگه نوبره. از این ور بودجه به این میده، تو برو بگو اینا کافرن. از اون ور بودجه به اون میده، میگه تو برو بگو به اینا کافرن. گفت گروه تکفیری ها یه جا پول میگیرن. خدا شاهده دشمنای ما اینقدر احمقن، فکر میکنن چهار تا شبکه اینجوری را بندازن همه ما گول میخوریم. اینقدر احمقن دشمنای ما، چقدر احمقن، اینقدر احمقن. از یه جا تو روز روشن داره به هر دوتا پول میده، فکر میکنم ما نمیفهمیم. دشمن من اینقدر احمقن. چون فکر نکنید انگلیسی ها خیلی آدم ها تیزی هن. یه زمانی مشهور شده بود هرچی مثلا کار زیرکانه تیزهوشانه از زیر نظر انگلیسی هست. من به شما بگم هر کسی کار احمقانه است امروز تو عالم زیر نظر انگلیسی هست. حماقتشون این کار دارن میکنن. کی گولشون رو میخوره؟ شیعه مقاوم شده. اونا نمیدونن. شما وقتی عزاداری برای زینب کبرا سلام الله علیها دارید انجام میدید چه اتفاقی براتون میفته. عرض دوم بنده هم تمام. دشمنان احمق، دوستان باید عاقل باشن، دچار این فتنه ها نباشن. تموم شد. حالا یه مسیر کوتاه تا ببرمتون کنار حرم زینب کبرا سلام الله علیها. دوستان من یه داستانی از قبل از انقلاب بوده، ما بچه بودیم اینا رو میدیدیم تو تهران. میگفتن هر کی عزاداری میکنه ضعیف میشه، تخلیه میکنه خودشو از این بغضی که نسبت به دشمن باید داشته باشه، گریه میکنه، سینه میزنه، تخلیه میشه، انقلاب پیروزیش به تأخیر میفته، آدما چون عزاداری میکنن دیگه انقلابی نیستن. خدا نگاه کن چه حرفی. اینو روشن فکرها میزدن تو تهران. حسینیه درست میکردم اینجا که مردم بشینن گریه کنن، تو سینه بزنن، مثلا رو صندلی مینشستن. یعنی چی گریه میکنی؟ باید از امام حسین درس بگیرید. گریه میکنی این یعنی مخدره. حالا دیگه اینا دورش گذشته. بعد از انقلاب امام، حتی یادم میاد بذارید اینا هم به شما بگم دیگه چیکار کنیم دیگه، اینا قدیمی شده یه مقدار. روز عاشورا اعلام کردن دسته های عزاداری دیگه تعطیل، همه دسته های تظاهرات پلاکارد به جای پرچم، بیاید میدون امام حسین. 22 بهمن میریم میدون آزادی، روز عاشورا تظاهرات، میریم میدون امام حسین. امام اومدن وسط صحنه، فهموندن دسته های عزاداری به قوت خودش باقی بمونه، دسته های عزاداری خودش تظاهراته. حالا اشکالی اگر هست برطرف بشه. شما باورتون نمیشه بسیاری از انقلابیونی که در صدر بودن، بسیاری یک گروه خاصی هم بودن، محکم اومدن دستای عزاداری تعطیل کنن، امام وایساد جلوشون و اینا موندن. چرا امام وایساد جلو اینا؟ فرمود 1400 سال با این از دسته های عزاداری اسلام حفظ شده. فرمودن اگه مردم تو خونهشون تسبیح میگردوندن، زیارت هاشون رو میخوندن، مکتب باقی نمیمون، اومدن تو خیابون سینه زدن، همه چی موند. مشکلات اول انقلاب البته اینا حل شد بعدن. بعدن دیدن هر کی گریه کنه امام حسین تو جبهه بهتر میجنگه، سینه زنای امام حسین بهتر تو جبهه میجنگن، خدا شاهده. اینا دیگه حل شد، حرفای بی خودی شد، ریختنش دور که کسی الان سرش بحث نمی کنه، لذا به گوش شما هم نرسیده. من به شما بگم تو همون جبهه هم بعضی از رزمنده ها بودن تحت تاثیر اون افکار با سینه زنی مخالفت میکردن، تو جبهه هم بودن. آقا چه خبره شلوغش میکنی تو سینه زدن؟ الان چند سال از جنگ گذشته؟ 25 سال. از من حال اونایی که تو جبهه مخالفت میکردن با سینه زنی رو نمیپرسی بگم الان کجا؟ یه ذره جزئیاتشو بگم، بعضیا رو لو دادم، نمیخوام این کارا رو بکنم، ما اهل لو دادن نیستیم. آقا یادت محکم سینه میزدن میگفتی چراغ حسینی رو روشن کن، چقدر برشو شلوغ میکنن؟ حالا کجایی؟ تو همون جبهه ها این طرز تفکرها بود. چرا اینجوری فکر میکردن؟ چون فکر میکردن شما وقتی برای زینبی که با چادر خاکی اسیر بود گریه میکنی، داری ضعف ظاهری زینب رو میپذیری و ضعیف میشی، در حالی که توی عزادار زینب کبری سلام الله علیها قدرت عجیبی ایجاد میشه. حالا من اینو دارم جواب 35 سال پیش اون نادونها رو میدم. آقا کسی برای زینب عزاداری کنه میدونی چقدر قوی میشه؟ حتی من به شما بگم، شما فکر نکنید کسی برای ابوالفضل عباس همه عالم به فدای او باشه عزاداری بکنه. مثلا میخوایم مقایسه بکنیم، نه نمیشه مقایسه کرد. مثلا برای ابوالفضل عزاداری کنیم بیشتر قوی میشیم تا برای زینب قوی عزاداری کنیم. شما خبر دارید قدرت حضرت زینب رو؟ هر کی برای حضرت زینب دلش به تپه قوی میشه. با امام زمان دنبال انسانهای قوی میگرده. روزه های من یکی دو چشمه از قدرت حضرت زینب تمام. این روزه هایی که میخونم ممکنه عشق برای شما نیاره، ولی قدرت قلب میاره. بعد اون روزه های دیگری که همیشه شنیدی برات بگن، آتیش میگیری، هلاک میشی. ببین محاسبش اینجوریه، وقتی یه نفر آدم ضعیفی باشه، این فرد ضعیف رو بزنن، آدم ناراحت میشه ولی زیاد داغون نمیشه. ولی وقتی یه کسی خیلی قوی باشه بزننش، آدم نابود میشه. میگه قهرمان منو زدن، یل منو زدن. متوجه میشید چی میگم؟ این خمیر مایه انشالله عشقای امشبتون باشه. شهادت زینب کبراستا، نگو وفات حضرت زینب. ما جوانای شیمیاییمون 25 سال بعد شیمیایی شده ریش، به شهادت میرسه، میگیم شهید شد. درستم میگیم، میگیم چون این ریش تو جنگ اینجوری شد. زینب به خاطر آهی که میکشید برای حسین از دنیا رفت و این جگر سوخته تو کربلا شد. دوستان من دقت میکنن، من فکرشو به شما میدم. گریهشو با عزیزانمون خواهید کرد و فریاد خواهید زد. کسی برای زینب گریه کنه، زینب کبری یه لطفی بهش میکنه دیگه، بدون هدیه که نمیذاردش که، یه تشکری ازش میکنه. زینب بهش قدرت میده. چرا؟ چون خود زینب خیلی قدرتمند بود. کسی هست تو جلسه ما نعوذ بالله بگه که حالا ما که کاری نمی کنیم برای حضرت زینب که حضرت زینب به ما لطف کنه؟ ما بگه چی کار؟ یه سینه می زنیم برای حضرت زینب و اومدیم توی جلسه به نام حضرت زینب شلوغ کردیم، یه دونه سیاهی بودیم توی سیاه لشکر حضرت زینب، کاری نکردیم حضرت زینب به ما لطف کنه. ببین فدات شم، حضرت زینب بهت لطف میکنه، نگو این حرف، این حرف بده برای اهل بیت، میزنی خوب نیست. سندش هم این که کاروان از شام وقتی برگشتن مدینه، یزید ملعون از بس منکوب شده بود از اذیت اهل بیت، به فرمانده اون گروه سربازای خودش که زینب کبری رو داشتن میوردن گفت دیگه اینا رو نزن، دیگه بهشون احترام بگذار. این احترام گذاشت تا اومدن نزدیک مدینه شدن. مدینه ام کلثوم و زینب کبری دور هم جمع شدن. از این آقا یه تشکری بکنیم. فرمود خانم ها طلای جواهراتی چیزی اگه براتون باقی مونده بیارید. توی دستمال گذاشتن جلوی اون فرد. گفت اینا چیه به من میدید؟ مزده؟ من مزدم و از یزید میگیرم. گفتن نه، اینو زینب داده از باب تشکر که ما رو تازیانه نزده. خاک رو سر خودش ریخ، گفت ما با چه خانواده ای چه برخورده. زینب یزیدی ها بهش یه لطفی میکنن تو شرمندگیش نمیمونه. لطف کردیم یا برو، شما رو بی جواب نخواهد گذاشت زینب. خب بعد زینب کبری به شما چی میده؟ از قدرت خودش به شما میده، چون میدونه شما امروز به قوت قلب نیاز دارید. خب ما چرا باید درباره قوت قلب زینب کبری تفکر کنیم؟ ببین اینجوری بیشتر آتیش میگیری برای زینب. یه آدم ضعیفی رو تناب به گردنش بیاندازن، آدم ناراحت میشه چون احترام داره، اما یه یلی رو تناب به گردنش بیاندازن آدم دق میکنه. گرفتی مطلب رو؟ بذارید من الان از قدرت زینب کبری صحبت بکنم. توی کوفه امام زین العابدین اومد تو میان مردم کوفه که سر صدا شیون از یک طرف، تمسخر از یک طرف، اطراف این کاروان بود، صحبت کنه. صدای ناله زین العابدین بلند نشد، صداش ضعیف بود در اثر بیماری. در واقع زینب کبری فرمودن عزیز برادرم این کار خودمه، خودم انجام میدم. زینب اولین کلمه این که گفت، ببین ما الان داریم با بلندگو با هم صحبت میکنیم، و از تصور کنید تو همین میدان خراسان جمعیت زیاد، یه خانومی میخواد حرف بزنه، سر صداش یه عده شیون میکنن، یه عده تمسخر بد و بیراه میگن، خانوم میخواد صحبت کنه. تاریخ نوشته زینب کبری اولین جمله‌ای که فرمود این بود: انصتوا، ساکت باشی. نفسها در سینه حبس شد، صدای زنگ گردن شترها افتاد، دیگه صدای نفس در میدان شنیده نمیشد. زینب تمام سخنرانیشو مقتدرانه انجام داد، صدای زینب به تنهایی به همه رسید، همه بعدن گفتن علی زنده شده بود. قدرت زینب اینقدر بالاست، نبین این قدرت رو موقع حمله به خیمه ها استفاده نکرد. اولیاء خدا مأموریت بلا کشیدن دارن. انصتوا، ساکت باشید، گوش کنید. میگه صدا، خدا شاهد، صدای زنگ گردن شترها افتاد. زینب کبری اینجوری مقتدرانه ظاهر میشد. یه صحنه دیگش اینه: لا اله الا الله. یا زینب، به خدا این صحنه برای من سخت گفتنش. عصر روز 11 شترها رو آوردن، عمر سعد گفت خب اینها رو سوار کنید. آقا این سربازهای نامرد و نامحرم اومدن دخترای حسین رو بغل کنن بذارن روی شترها. زینب میگن اینجا فریادی زد، تمام این سربازها از وحشت کنار رفتن. فرمود برید کنار، اینها دختران پیغمبرن. اونایی که اینقدر وحشی بودن، هر کی بچه هم میومد جلو شمشیر میزدن دونیم میکردن روز قبل، میگه کسی جرأت نکرد نزدیک بشه. خودش همه رو گرفت با غضبی که زینب داشت. از اون لحظه به بعد زینب هر جایی حرکت میکرد این سربازان یزید 10 قدم اونورتر میرفتن. الهی فداد که جای عباس رو گرفت. الهی فدات که بی علم علمداری کردی. یکی یکی بچه ها رو سوار کرد. میخواستم چند چشمه دیگه از قدرت زینب بگم دیگه بسته دیگه. بچه ها رو سوار، این داره امام زین العابدین نقل میکنه، همه رو سوار کرد. آخه سوار شدن بر شتر یه کمکی میخواد آدم. اومد امام زین العابدین رو بغل بگیره سوار کنه. امام زین العابدین میفرماد من گفتم عمه جانم، حالا مردها هستن به من کمک میکنن. عمه جان شما خودت سوار شو. میگه زینب اومد پای ناقه اومد سوار بشه، سختش بود. اینجا بود برگشت یه نگاه به کشته ها کرد، علا لعنت الله علا قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.